أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد أجمعين. نتیجه بحث در اینکه آیا اعراض موجب خروج از ملکیت هست، مجرد اعراض موجب خروج از ملکیت هست یا نه، نتیجه بحث این شد که با توجه به ادله‌ای که ذکر شده برای اثبات این مدعا که تمسک به حقیقت پنج وجه بود، نسبت به هیچ کدوم از این وجوه هیچ یک از این وجوه وجه تام برای اثبات این مدعا نبود. دلیل پنجم که استدلال به روایات بود، هرچند این روایاتی که استدلال بها برای این مدعا که اعراض موجب خروج از ملک هست، این روایات ناظر به فرض اعراض بودن و اینطور نبود که همه این روایات بی ارتباط به بحث اعراض باشند و فقط ناظر به جهات دیگر، به خصوصیت موضوع من حیث آخر باشند. نه، این روایات ناظر به جهات به بحث اعراض بودن و در با توجه به فرض اعراض، با نزادت به فرض اعراض، ما سه طایفه از روایت داریم که حکم را در مورد اعراض بیان بکنن، ولی ما یستفاد و از این روایات در این طوائف سگانه ما یستفاد مخرجیت اعراض نسبت به ملک مالک سابق نیست، بلکه ما یستفاد این بود که بعد شخص آخر اگر مال معرض عن را اخذ بکنه، تملک میکنه، به ملکی او در میآید، وقت نتیجه مقتضای جمع بین این طوائف این بود. نتیجه جمع این میشه که با توجه به این که در اصل این مطلب که آیا اعراض موجب خروج از ملکیت هست یا نیست، مقتضای قواعد ولو در مرحله اصل عملی عدم اخراج ملک، اخراج اعراض نسبت به ملک بود، با توجه به مقتضای قاعده، چون ما دلیل بر خلاف این قاعده پیدا نکردیم در مورد اعراض، فقط دلیلی که وارد شده همون روایات باشه، تملک آخر نسبت به مال معرض عن را دلالت داره، نتیجه جمع بین مفاد روایات و بین اون مقتضای قواعد اولیه این میشه که در موارد اعراض مال به ملک معرض باقی هست، فقط اعراض اثری که داره در این حده که قابلیت تملک برای شخص دیگر را فراهم میکنه، قابل تملک به طوری که اخذ کرد، با اخذ مالک میشود. اون چی که از جمع بین روایات و مقتضای قواعد به دست میآید اینه، بلکه همونطور که قبلا هم در قسمت سیره هم استدلال به سیره گفته شد، اون چرا که از سیره و عقلائیه ما در موارد اعراض میبینیم و میتوانیم تصدیق بکنیم، همین تملک آخذ شخص آخر نسبت به مال معرض و عنه مخرجیت اعراض از ملک را مورد بنای عقلا نمی دانیم. اون چی که مورد بنای عقلا هست همین قابلیت تملک، قبلا هم در همون بحثی سیره گفته شده این فرمایش مرحوم آقای خویی که حتی بعد از اخذ شخص آخر، حتی بعد از اخذ شخص آخر هم عقلا این مالک قبلی را، معرض را اولای به تصرف میبینن، احق به تصرف میبینن، این مورد قبول نیست. به طوری که عقلا به شخص دوم بگوین که مثلا بی جا اومدی مال این را گرفتی، حق گرفتن مال این را نداری، این مال مربوط به همون معرض است، این مقدار که در فرمایشات بر وای خویی در سیره بود قابل قبول نبود. به حسب سیره اون چه که قابل قبوله همینه که مال به مجرد اعراض از ملک خارج نمیشه، ولی با اعراض زمینه تملک دیگری فراهم میشه. مقتضای نصوص هم همین مقدار بوده. وقت جمع بین مقتضای نصوص و مورد سیره عقلائیه با اون مقتضای قواعد اولیه اینطور میشه که ملک در موارد اعراض یبقا علی ملک معرض، ولی قابلیت تملک برای دیگران را داره و این تملک دیگری شخص آخذ هم از باب اباحه مالکی نیست که چون مالک مبا کرده این به خاطر اباحه مالک بخواد تملک بکنه، نه، این حکم شرعی در این مورد که با استناد به روایات یا به سیره عقلا درست میشه. اباحه اباحه شرعی است، یعنی جواز و تملک حکم شرعی است که با استناد به روایات یا به سیره عقلا درست میشه. به این هم ثبوتاً محظوری نداره که مال در از یک طرف در ملک شخصی باقی باشد، در این حال برای دیگری حق تملک او را داشته باشه، ثبوتاً این محظوری نداره. اینکه در حاشیه عروه بعضی از محشین عروه در کتاب الاجاره گفتن که اگر مال باقی باشه بر ملک مالک سابق، معنا نداره که دیگری بخواد تملک بکنه، خود تملک خود از اسباب حصول ملکیت نمیشه، این را امر غیر معقولی دانستن، این اشکال وارد نیست. ثبوتاً مانعی نداره که مال به ملک شخصی باقی باشه، در این حال برای دیگری تملک صحیح باشد، امر معقول هست ثبوتاً، بلکه واقع هم شده. وقوعش هم به حسب مقام اثبات اموال کفار حربی است که از یک طرف به حسب اعتبار شارع اینها مالک اموالشون هستند، در این حال مسلم میتواند استنقاض بکنه مال کافر حربی را، خود استنقاض و عفو و استیلا سبب ملکیت میشه. در مورد اعراض نتیجه جمع بین مجموع ادله چیزی شبیه این در میاد، سر از این در میاره که مال به ملک مالک قبلی باقی هست ولی امکان تملک برای شخص آخر هست.
خلاف مقتضای قواعد
حربی که مالکه،
بله،
کافر حربی که مالکه، بله، یا به حربی بودنش دیگه ملکیتی نداره سازمان،
چرا ملکیت شارع تصرف معاملات الغا نکرده ملکیت اون رو،
وقتی کفر حربی
حرمت نداره، یعنی نمیتونن، یعنی فرمان نداره به این معنا که دیگران میتوانند مال اونها را تصاحب بکنه، مسلم میتوانند مال او را تصاحب بکنه، نه اینکه ملکیت رو، اینکه اونها مالک هست، الغای ملکیت که به حسب اعتبار و عقلا برای اموال کافر ثابته. دلیل اگه شما بخوای نفی از نظر شارع نسبت به این نسبت به نظر شارع، اگر بخواهید بگویید که در نظر شارع ملکیت اینها نادیده گرفته شده، کل عدم شده، شما باید دلیل بیارید.
ما در مورد ارتداد چی می‌فهمید؟
کجا؟
فرد مرتد میشه، مالک هست، مالک اموال.
اونجا خود دلیل گفته که اموال مرتد فرجی به ارث مثل بقیه، ارتداد به منزله موته. چجور؟ به موت اموال منتقل به وارث میشه، ارتداد موجب انتقال مال به وارث میشه، به منزله موت قرار داده شد. مالک هست ولی منتقل میشه مثل انتقال در ارث دیگه.
فهمیدید جمع
بین عدلی نقلیه
و سیره و مقتضای
قواعد؟ از یک طرف میگم مقتضای قاعده، چون ما در مقابل مقتضای قاعده دلیلی پیدا نکردیم که اعراض به مجردهی، اعراض انشائی موجب خروج از ملکیت بشه، در مقابل این که دلیل پیدا نکردیم. اون چرا که دلیل دلالت داشت در قسمت سیره به در روایات بعد ذم بعضی به بعد، اون چرا که دلیل دلالت داره اینه که آخذ مال معرضون ان را، آخذ که شخص آخر هست مالک می شود، به عقد مالک می شود، وقت جمعش اینجور می شود دیگه.
یکیش استصحاب ملک بود، یکیش اطلاق عدله اولیه از فرم ملکیت. استصحاب و اطلاق عدله شامل بعد از عقد آخذ هم می شود دیگه، یعنی بعد از اینکه آخذ ملکیت.
بله ملکیت بگم، اون دلیل داره دیگه، اون دلیل داره میگم. اینجا فرض اینکه دلیل قائم شده برای اینکه در
مقتضا شده. شما در این قسمت در
نه در اون قسمت میگم، در این قسمت میگم، در قسمت قبل از عقد، اینکه به مجردهی، اعراض به مجردهی موجب خروج از ملکیت میشه، به طوری که اگه شخص مورد مرده قبل از اینکه دیگری عقد بکنه مرده، آیا از ملک او خارج شده یا از ملک او خارج نشده دیگه، این ثمرش اونجا ظاهر میشه. در این قسمت مقتضای قاعده و چه در محل اصل عملی، اگر اطلاق عدله رو کسی قبول بکنه، مقتضای اطلاق عدله اینه که با به مجرد اعراض از ملک شخص خارج نمیشه، باقی میمونه. خب از این طرف اینه، پس این بله، این استصحاب حتی یا حتی اطلاق عدله اگر قائل به شدیم، استصحاب و اطلاق میگفت حتی بعد از عقد هم به ملکیت او باقیه، ولی این قسمت بعد از عقد رو چون دلیل دلالت کرد، وقت نتیجه میشه، نتیجه جمع اینطور میشه دیگه که عرض کردیم، نتیجه جمع بین اون چرا که قواعد اولیه اختزا میکنه و اونی که ثبت به سیره یا به روایات، نتیجه جمع بین این دو این میشه که بگیم مال در موارد اعراض به ملک مالک باقی هست، خارج نشده از ملکش، ولی قابلیت تملک را هم داره، بالعقد مالک میشه. و تملک بالعقد از باب اباحه مالکی نیست، از باب که از باب توکیل مالک، در اینکه شما از نایه من وکیل هستید که مال را به خودت هبه بکنی، بعد از نایه خودت بالاصاله قبول هبه بکنی، این حرفا در کار نیست، بلکه اون چی که از ادله استفاده میشه به سیره یا به روایات اینه که مجرد با عقد ملکیت برای شخص دوم حاصل میشود، خود همین عقد موجب ملکیت میشه. و روی حساب جواز و تملک به اسباب اباحه شرعیه یا توکیل مالک در تملک نیست، بلکه حکم شرعی ثابت در این مورده که با دلیل خودش ثابت شده. روی حساب در مجموع در این بحث که آیا در اسباب اختیاری ما سببی داریم که موجب خروج ملک، خروج از ملک مالک قبلی بشود بدون اینکه یدخل فی ملک شخص آخر، در این قسمت که در اسباب اختیاری آیا سببی داریم، جوابش این شد که در مورد وقف و در مورد عتق این مصداق سبب اختیاریه، موجب خروج از ملکیت شد، من غیر ان یدخل فی ملک شخص آخر، ولی اعراض به ساق او نشد. اما سبب غیر اختیاری
قاضی سلطنت و این مقدسی نبود که از ملکش خارج میشه.
کجا؟
یکی از قوالی که بحث شد
اگه قبول بکنیم دیگه، اگه مشرع بدونیم اونا اگه قبول کرد، اون اشکال مرحوم ایروانی، مرحوم احسانی را جواب داد، مشرع بودن و قبول کرد، برای دلون ولی برای اینکه اگه اینا ملاحظه کردیم ندیگه دارم. پس در اسباب اختیاری که موجب خروج از ملک بشود من غیر ان یدخل فی ملک شخص آخر مساقش منافعه در همون وقف و کلی نقابل نکردی
آخری راه دیگه گفتیم در مال تا بشه
نه اون در جواب جواب از اشکال مرحوم ایروانی مرحوم اصفهانی اگه مشرع بودن را قبول بکنیم ولی در این جایی که از اونجا از شک داشته باشیم خب این در اسباب اختیاری سببی که موجب خروج از ملک بشود من غیر ان یدخل فی ملک آخر مثالش همون وقف مساجد بود و مورد احتیاط اما در سبب غیر اختیاری یه مطلبی یه نکته باقی مونده اینو تکمیل بکنیم چون در قبلا این قسمت بیان شد که در مواردی که سبب اختیاری محقق نشه آیا جایی داریم که امری موجب خروج از ملک بشود غیر اختیاری به عنوان سبب غیر اختیاری من غیر ان یدخل فی ملک شخص آخر یا نداریم مواردی این نسبت به این موارد اشاره شده بود مواردی که مال از ید مالک استیلای مالک خارج بشود فعلا از ید او خارج بشه و استیلا نداشته باشه به سرقه او بلغص او فلزت طائر که در عبارت مرحوم ایروانی بود من الشبکه و امثال اینها که استیلای خارجی منتفی شده آیا از بین رفتن استیلای خارجی موجب خروج از ملکیت می شود یا موجب خروج از ملکیت نمی شه؟ اونجا گفته شده به صورت کلی نمی شود این را قبول کرد که بله مجرد خروج از استیلا و ید فعلا سبب خروج از ملکیت هم بشه. در بعضی از موارد مرحوم آقای خویی ملتزم به این شدن مواردی را که مال از ید شخص خارج بشود و قابلیت استفاده و دسترسی برای مالک نباشه و مال هم جوری باشه که قابلیت استفاده کلن برای اون جهت مورد نظر نداشته باشه، همون در همون مثال شواره مفتوحهی که از زمینهای اشخاص با تخریب زمین اشخاص شاره ایجاد شده بدون اینکه راضی در این جهت باشد، ایشون در اون مورد فرموده بود که اینها هم چون مالیت عرفیه ندارن تالف اموال تالفه عرفیه هستن از ملک شخص خارج میشه، مال مملوک او نیست. بله مورد حق اختصاص هست ولی ملک نیست. مورد حق اختصاص بودن هم نهایت چیزی را که اختصاص میکنه اینه که مزاحمت با این صاحب حق در این امور جائز نیست. روی حساب در شواره مفتوحه راه توجیهشون تخریج فنی که ایشون فرمودن برای جواز عبور از این شواره اینه که اینها مورد حق اختصاص از ملک خارج شده، مورد حق اختصاص، حق اختصاص بیش از این نمیگه مزاحم با اون صاحب حق بشه. خب عبور کردن از این زمین که مورد حق اختصاص شخص هست مزاحمت با اون نیست دیگه. روی حساب راه توجیه ایشون این بود. ولی پس فل جمله در موارد خروج از ید در کلام مرحوم آقای خویی نه در همه موارد، فل جمله ایشون در جایی رو که مال تالف عرفی حساب بشود اینجا رو فرمودن که از مصادیق این یعنی طبق بیان ایشون از مواردی حساب میشه که مال این امر موجب خروج از ملک هم میشود. این فرواش ایشون که البته خب اشکالش قبلا گذشت، اما غیر از این در جای دیگه ای آیا سبب غیر اختیاری داریم که موجب خروج از ملک بشه یا نه؟ اونجایی را که به خاطر از بین رفتن استیلا، از بین رفتن ید، این که حکمش گذشت، غیر از این آیا موارد دیگه ای هم داریم یا نداریم؟ میشه بعضی از موارد را هم به عنوان مصداق سبب غیر اختیاری یعنی سبب غیر انشایی، نه اینکه با انشا از ملک خارج بشه، غیر سبب غیر انشایی که موجب خروج از ملک خروج از ملک میشه، من غیرن یدخل فی ملک شخص آخر. میشه در شریعت مواردی رو به عنوان مثال ذکر کرد، مثلا یکی از موارد استیلاده، استیلاد موجب این میشه که عمه شخص که ام ولد شده، ام ولد تا وقتی که خود مولا زنده هست به ملک مولا باقیه، ولی به موت مولا این ام ولد از نصیب ولد خارج میشه. مجرد استیلاد به تنهایی موجب خروج از ملک نمیشه. استیلاد و ذمیمه شدن استیلاد به موت مولا موجب این میشه که این از موارد سبب انشایی نیست، بل انشا نیست، مثل عتق انشایی نیست یا مثل وقف امر انشایی نیست که موجب خروج از ملک بشه. این سبب به صورت قهری بدون این که شخص اختیار داشته باشه و از روی اختیار از ملکش خارج بکنه، به حسب حکم شرعی علی رغم خواسته شخص، خواسته خود مالک، موجب خروج از ملک او میشه. این در موارد، این یکی از مواردش میشه استیلاد را ذکر کرد. امر به عنوان امر انشایی، امر اختیاری و انشایی با انشا که درست نمیشه. اون سبب عتق و قفل مساجد از اسباب اختیاری هست، یعنی با خود انشا، با انشا از ملک خارج میشه. من غیره ان یدخل فی ملک شخص آخر.
ولی
نه میگم، ولی این از باب این که اینجور نیست که خروج از ملک به قصد شخص اخراج با به قصد شخص، به قصد این که از این اما از ملکش خارج بشه، از باب انشا که سبب این نیست. این کار، بله کار تکوینی انجام میده، کار خارجی انجام میده که اون اختیاری او هست، ولی مقصود از اختیاری یعنی این که در خود اخراج منوط به قصد او نیست. اینجا نیست که به اراده او خارج بشه، واقعا نظر اراده او، اراده استیلاد را داره، نه اراده اراده ولد را داره، طلب ولد کرده، نه اینکه خروج از ملک را قصد کرده باشه. متوقف بر اینه یا قصدم نکنه میگم، یعنی در مخرج ملک بودن متوقف بر قصد نیست، از باب قصد نیست. قصد او کل عدمه، قصد فایده نداره، قصد او کل عدمه. اون عید خودش امر آخریست. این استیلاد به نفسی به ذم موت مولا موجب آزار شدن این عمه میشه.
اصلا اینجا خروج از ملک مولا نیست، چون اصلا قصد این مرد
از نصیب خارج میشه، بالاخره از ملک خارج میشه. ما عنوان مولا که نداریم، میگم بالاخره یه موردی پیدا شده، غیر از موردی پیدا شده که امر انشایی نیست، نه به خاطر انشا به ارادت الاخراج. واقعا نظر انشا یه امر خارجی محقق شده که اون سبب خروج از ملک شده. تا حالا اینو مملوک بوده، حالا آزاد شده. موارد دیگه هم هست در کتاب العتق، اونجا ذکر کرده.
مرحوم مولوی رو ما قبول ندارید، در لحظه ملک فرزندش وارد میشه و خارج میشه.
خارج میشه چی؟ خارج میشه قهرن یا انشاء؟ خارج میشه قهرن یا انشاء؟
قهرن هم شما در تایید درست میفهمم.
نه در فرم فرمایش شما مصداق فرمایشه چه به حمله اولی بفرمایید، چه به حمله اولی نفرمایید، ولی به حمله شایع مصداق فرمایش هست. بله، حالا این غیر از این موارد دیگه هم در کتاب العتق ذکر کردن، موارد دیگه هم در کتاب العتق ذکر کردن، از جمله در کلمات مرحوم محقق در شرایع، در عوارض در اون کتاب العتق که موجب خروج از ملک میشه. بعد یاد امور رو هم ذکر کردن، مثل اما حالت کوری در عبد، جذاب، اقعاد، اسلام مملوک فی دار الحرب سابقا علی مولا، هر دوتا کافر بودن، ولی عبد قبل از مولاش اگه اسلام بیاره این موجب خروج از ملک مولای کافرش میشه. و موارد دیگه هست که دفع بله در جایی را که مصلح کردن اتفاق بیفته آیا اینم موجب خروج از ملک میشه یا نه، مرحوم محقق در شرایط فرموده که فیه مورد تردده، ولی به حسب روایت مروی اینه که یعنی عتق. یه مورد دیگه هم که موجب خروج از ملک میشه من غیره هم ید خلفی ملک آخر، مورد چیزه در جایی را که شارع الغای مالیت و الغای ملکیت کرده باشه نسبت به متا، اگه چیزی قبلا این حالت را نداشته و به حالتی در اومده که ملکیت نداره، مثلا در مورد خمر اگر اون حالت قبلی حالت خل و اینها بوده مملوک طرف بوده، ولی اگر منقلب بشه خمرن خمر در حالی که در حال خمریت هم ملکیت هم مالیت الغا شده به شخص مالک این خمر نیست. انقلاب الخل خمرن از اسباب خروج از ملک هست من غیر ان یدخل فی ملک شخص آخر. در غیر خمر از مسکرات دیگر هم اگر قائل به این بشیم که الغای ملکیت شده اونها هم ملحق به این میشن دیگر. که حال بله ملک نیست دیگه، هر حق کجا هم اول کلام همون که حق اختصاص دیگه در مورد حق اونی که ملتزم شده این که حق اختصاص داره، شخصی که خلی که تبدیل به خم شده حق اختصاص داره، حق اختصاص اون حق اختصاص که داشته باشه اون محل چیزه، اون وقت همینه که آیا باید در جایی که شخص حق اختصاص داشته باشه میشه فروخت یا نمیشه فروخت اون جای بحثه دیگه. ولی این که در موارد خمریت در موارد انقلاب خمریت از طرف مالک نیست فقط حق اختصاصه، خمر رو مالک نیست، این قول معروفه در باب خمر اینه که مالک شخص مالک اون نمیشه فقط حق اختصاص داره، اون وقت آثار حق اختصاص بار میشه. اما آثار ملکی اگه چیز اثر خاص ملکیت باشه حکم خاص ملکیت بار نمیشه. خب این بحث هم اون که دیگه ملکه دیگه گویی که ملکه که ماله
بود بعد مول گذاشتش مثلا سر ساخته ی جایی بعد خودش
چیزش باشه سبب ملکه میشه دیگه به استیلا اونا دیگه مثلا غالب مثل بقیه موارد دیگه استیلا مثلا استیلا حیازده دیگه این وسطی که اون وسط در حالی که خم بوده این حالت وسطی حالتی که ملکیت در کار نبود مجرد حق اختصاص
خود حق اختصاص هم صرف مال میخونه خود همین حق اختصاص
مال بکنه ولی ملک نیست دیگه، هم مقدار که مال نباشه ملک نباشه خارج
ما اگر بیر و مبادله مالی به مالی بکنیم باید مال در مقابل مال شما حق اختصاص مال قرار میدید
نه میگم الان ما در قسمت ملکی ملک داریم بحث میکنیم دیگه، اسباب زوال ملک رو میگیم نه اسباب زوال مالیت رو دیگه، نه اگه در خم اگه هر دو تا باشه که معلومه، اگه شما در قسمت مالیت بگیم مالیت قابل الغا نیست، البته خودت اون ادله ظاهر در اینه که مالیتش رو مسلم کن قابل الغا هست، مالیتش رو الغا کرده ثمن الخمر سوتان، اون نسبت اولش من اون عمود کلام روی مالیته، ولی اگه کسی قبول هم بکنه که این به خاطر حق اختصاص به خاطر قابلیت این خل قابلیت خمر برای لسه رودتی خلن همین قابلیت باعث مالیت اون میشه اگه این رو بگیم، ولی ملکیتش الغا شده دیگه. حالا دیگه بنابر نظر معروف اینه دیگه، حالا ممکنه کسی بگه که نه ملکیت هم باقیه ولی تا مالیتشون الغا شده شارط آثار بی رو مثلا بار نمی کنه چون شرط بی اینه که مال به مال باید باشه، اون ممکنه در مقابل نظر معروف نظر دیگه این باشه، ولی به حسب قول معروف میشه این رو از اسباب شمرد. خب تا اینجا بحث یعنی تا اینجای بحث مربوط به این بود که در امر ثانی از اموری که مربوط به بحث ملک بود اسباب حصول ملک به اسباب اولیه حصول ملک اسباب ثانویه حصول ملک و در قسمت دوم اسباب زوال ملک بیان شد، مواردی بود که به عنوان اسباب زوال ملک میشه اونها را شمار، که البته در همون اول اون بحث اسباب زوال ملک توضیح هم داده شد که هر چیزی که سبب ثانویه برای حصول ملکیت باشد، برای یعنی برای شخص دوم ملکیت بیاره، این از اسباب زوال ملک از شخص اول هم هست دیگه، چون دوتا ملک نسبت به مال واحد، دوتا ملکیت مستقل که جمع نمیشه. این بحثایی که شده بود در حقیقت مربوط به این بود که آیا ما سببی برای زوال ملکیت مخرج از ملک پیدا می کنیم من غیر ان یدخل فی ملک شخص آخر یا نه، و الا اسباب ثانویه حصول ملک معلومه که اینا از مصادیق سبب زوال ملک هستن. و تا اینجا بحث در اسباب ملک در هر دو مقامش که مقام اسباب الوصول و مقام اسباب الزوال باشه تمام شده، وارد امر ثالث میشه.
مثل وای روانی بحث شد بگم همه چی به اعراض برمیگرده،
همه چی به
حیازت برمیگرده،
این که ایشون برمونده بود که حیازت برمیگرده، بله مال اسباب حصول ملکیت دیدم. اسباب حصول ملکیت هم اینطور بنا شد که غیر از حیازت امور دیگه هم مدخلیت داشته باشدن حتی تا قسمت سبب اولی. خب به این ترتیب وارد به امر ثالث میشیم. امر ثالث از امور مربوط، از امور چهارگانه مربوط به ملک، بحث در بعضی از مصادیق ملک که همراه با غموض و ابهامی هست. در این قسمت هم که بحث از اسباب در این قسمت هم که بحث از مصادیق ملک، سه مورد جای بحث داره، یعنی مطرح شده در کلمات، که به ترتیب این سه مورد رو مطرح میکنیم ضمن مطالب ثلاثه. مطلب اول مربوط به ملکیت الاعمال، مطلب دوم مربوط به ملکیت ذمه هست یا کلی، ملکیت کلی آیا برای معقول هست و محقق هست یا محقق نیست، مطلب سوم مربوط به ملکیت منافع. اما مطلب اول که مربوط به ملکیت اعمال باشه، در اینکه عمل اینکه موضوع بحث چیه، مورد بحث و مورد مناقشه و کلام چیه، در اینکه عمل عبد مملوک هست و ملکیت نسبت به عمل عبد محقق هست، چه عبد مورد عمل عبد مورد معاوضه و معامله قرار گرفته باشه چه نگرفته باشه، حتی قبل از معاوضه، این جای اشکال نیست، خود عبد مملوک، منافعش هم گفتن مملوک مولاش هست. در مورد اون چی که مورد بحث هست عمل حر، که آیا عمل حر مملوک حر هست به ملکیت اعتباری، همونطور که در ملکیت الاعیان ملکیت اعتباری ثابت هست، آیا در عمل حر هم ملکیت اعتباری ثابت یا ثابت نیست. موضوع بحث پس عمل حر نه عمل عبد، اون مفروض عنه. در عمل حر هم، عمل حر بعد وقوع معامله بر او و معاوضه بر او، این هم جای بحث به جای اشکال نداره که عمل حر بعد وقوع معاوضه مملوک حساب میشه و اعتبار ملکیت به او تعلق میگیره، روی نصاب آثار ملک بار میشه. بر این اساس اگر شخصی به عنوان بنا اجیر برای شخصی شده که این عمل بنایی رو برای او انجام بدهد، با اجاره عمل خودش را تملیک کرده است به مستأجر، در روز معین که زمان عمل به اجاره بود، عمل به بنایی بود، اگر شخصی حفظ بکنه این اجیر را، این اجیر را حفظ بکنه و مانع از انجام دادن عمل بشه، خب این عمل مملوک مستأجر را، اون صاحب منزل که بنا را اجیر کرده، مستأجر او هست، صاحب منزل و مستأجر مالک عمل شخص در این روز شده. اگر شخص آخری بیاد این اجیر را حفظ بکنه و مانع از انجام عمل بشه، در حقیقت تفوید کرده است ملک این اجیر را، ملک چه کسی را؟ ملک مستأجر را تفوید کرده. اجیر با اجاره عملش را تملیک به مستأجر کرده، این عمل مملوک مستأجر هست، تفوید کرده از او را، اتلاف کرده از او را، و طبعا ضامن نسبت به او میشه. در عمل حر بعد وقوع معاوضه مثل اجاره بر او اشکالی نیست، کسی در این قسمت خلاف نداره و آثار ملک هم بار میشه و تفوید این ملک و مانع شدن از تحقق عمل در خارج را موجب ضمان میدانن. اون چه که مورد بحثه، موضوع بحثه اینه که عمل حر قبل از وقوع معامله آیا این مملوک هست یا مملوک نیست؟
اونایی که قبول ندارن که عمل حر مملوک باشد اما جایز میدونن اما اجاره رو، قاعد به ملکیت قانونمایی میشن، یعنی در همون لحظه اجاره
نه میگن اصلا ملکیت لازم نیست، بلو ملکیت
میگن بعد از اجاره ملکیت
نه دیگه، میگه همین سلطنت کافیه، سلطنت بر اجاره، سلطنت بر عمل خودش که داره، همین که سلطنت داره میتواند این را بدون اینکه خودش مالک بشه در تملیک به دیگری بکنه. بله، پس اون چیزی که مورد بحثه عمل حر قبل وقوع المعاوضه بر او هست. پس مورد بحث نه عمل عبد نه عمل حر بعد وقوع المعاوضه هست، بلکه مورد بحث عمل حر قبل وقوع معاوضه هست. کلام در اینه که آیا این در اینجا ملکی شخص انسان حر نسبت به اعمال خودش ملکیت دارد به طوری که یکی از آثار ملکیت داشتن در این موارد گفتن اینه که اگر شخصی حفظ کرد این را و نگذاشت حر کسوب عمل را، عمل بنا را حفظ کرد بدون اینکه اجیر شده باشه بنا برای کسی دیگر، این عمل او در این روز که ملک او بوده تفویض شده و تفویض ملک او موجب ضمان میشه. یکی از آثار اینه و یا به تعبیر دیگر یکی از تخریجهای ضمان در عمل در موارد حبس حر، حر کسوب، یکی از تخریجها اینه که ما عمل حر را مملوک حر بدونیم و چون مملوک هست تفویت این مال مملوک موجب ضمان میشه. ممکنه کسی از راه دیگه هم در عمل حر قائل به ضمان بشه، ولی یکی از تخریجها اینه، یکی از آثار اینه. خب این بله؟ حالا این دیگه بنابر این به اینکه فرق است بین کس، ولی میگم حداقل در جایی که کسوب باشه این اثر بار میشه، ولی حالا موضوع مطلق هست، حتی در غیر کسوب هم میشود این را قائل شد یا نه اون بحث دیگه، ولی حداقل در مورد کسوب این مقدار اثر داره. پس موضوع بحث اینه. این بحث هم قبلا هم به مناسبت اشاره شده بود که این بحث در مواضع مختلفی از فقه مطرح شده، در بله در کتاب الاجاره مطرح شده، در ابواب دیگه در باب از جهت اینکه بحث میکنن آیا عمل مسلمان محترم است یا محترم نیست، قاعده احترام عمل مسلم که به مناسبت های مختلف در ابواب مختلف فقهی احتیاجی به اون میشه، در اون موارد این بحث شده، در مکاسب هم بحث شده در جای دیگه، از جمله در همون اول بی در تعریف بی که اون مبادلت و مالن به مالن گفته میشه، به مناسبت اینکه عمل حر آیا میتواند مبی یا ثمن واقع بشه یا نه، به مناسبت اونجا بحث شده و بله این که قائل شدن به این که مل نمیتواند مبی باشه یا نمیتواند سمن باشه، گفتن یکی از چیزاش، یکی از وجوهش اینه که عمل حر قابل ملکیت اعتباری خود شخص نیست. اگر ملکیتی هست، ملکیت تکوینیه هست، نه ملکیت اعتباری. به مناسبت قبلا مطرح شده این بحث، اشاره شدم در هم بحث قبلی در اسباب حصول ملکیت، به مناسبت اشاره شده یه مقدار این اونچه که در اینجا کلماتی که در اینجا متعرض میشیم فرموشان مرحوم اصفهانی است که هم در قسمت هم در کتاب البیع و هم در کتاب الاجاره داره، و اونچه که در فقه العقود از مرحوم آقای سعد نقل شده که در بعضی از مطالبش به عنوان تقریر درسی ایشون هم اومده در اون کتاب محاضرات تأسیسیه، در اون بحث شبکه ملکیت، در اون رساله مربوط به شبکه ملکیت که تقریر درس ایشونه، در اونجا هم مطالب اومده.